رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم و همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که قرار هست امروز هم صحبت بکنیم راجع به معرفی کتاب من امشب آمد استم وام بگذارم، شیوه شاعری اخوان سالس، آن سوی گزاره‌های هنری با تألیف آقای دکتر یوسف عالی عباس‌آباد. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خان ناصری و ببینید شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
از شما خواهش میکنم که مقدمی رو بفرمایید، توضیحات جامع و کوتاهی بفرمایید از اینکه در این برنامه چه مطالبی رو مطرح کردیم برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بنده مؤلف محترم کتاب، یعنی آقای دکتر یوسف عالی عباس‌آباد رو معرفی کردم که متولد 1352 هستند. چندین کار درباره شعر معاصر انجام دادن، کتابی دارن با نام جریان شناسی شعر معاصر و خب همه اینها یعنی که ایشون متخصص شعر معاصر هستند. در دانشگاه هم ظاهراً این درس رو تدریس کردن سالها. ایشون از همکاران استاد حسن انوری در تألیف فرهنگ‌های سخن هستند و عرضم این بود کسی که فرهنگ نویسه، علاوه بر شیوه های فرهنگ نویسی، زبان شناسی که تسلط داره، طبیعتاً دقت زیادی هم داره و فهمش باید از متن فهم خوبی باشه. با این ویژگی ها آقای دکتر یوسف عالی رفتن به نقد و تحلیل اخوان و از اهمیت اخوان گفتم که با اینکه 30 چند سال از درگذشت اخوان میگذره، بیش از 200 پایان نامه و رساله در مقطع ارشد و دکتری درباره شعر اخوان نوشته شده، چندین کتاب و صدها مقاله در شناخت شعرش، و این سوال رو پرسیدیم که آیا بعد از این همه کار آیا نیازی است که ما کتابی تألیف بکنیم در 970 خورده صفحه و به اخوان بپردازیم؟
بله.
بنده اون پاسخ هم این بود که بله، به خاطر اینکه اخوان به خاطر تسلط و نبوغش در زبان میتواند و به گمان من توانسته تا حالا که تبدیل بشه به شاعران کلاسیک هر زبان. شاعران کلاسیک هر زبان نقطه مشخصشون نبوغشون در زبان هست و به خاطر این اخوان یک طرف این قضیه است، یکی شاگردی نیما و پیشگامیش و نقشش در تثبیت شعر نیمایی، و دیگر اخوان به عنوان یک منتقد ادبی، یک ناقد ادبی، باعث میشه که ما هر چقدر کار بکنیم راجع به اخوان نگه کم باشه، ولی نیاز هست که این شاعر رو، جنبه های گوناگون شعرش رو بهتر و بیشتر بشناسیم. آقای دکتر عالی بعد از پیشتر آمد جستار کوچه‌های درباره زندگی اخوان آوردن که من شرط دادم راجع به زندگی خودش و فصل دوم رو با عنوان رومانتیسم و دنیای فردی ذهنی اخوان آوردن. یعنی فصل بندیشون اینجوریه، یک سری شعرهایی که در یک رده قرار میگیرن رو انتخاب میکنن از دفاتر مختلف اخوان، بعد بر مبنای اون اشعار مقدمه می نویسن، بعد وارد اون اشعار میشن. هر زمان بود که ایشون با حالت معلم منتقد مؤلف میرن جلو، یعنی ضمن این که دارن مثلا که شعر چون سبوی تشنه رو انگار دارن به مخاطب درس میدن، تحلیل هم میکنن، نقد هم میکنن و شیوه خوبی است. و من فکر میکنم اگر حوصله داشته باشن خوانندگان این کتاب و علاقه به اخوان داشته باشند، از این تحلیل ها خیلی چیزها یاد میگیرن، چون تقریبا میشه گفت بسیاری از اشعار اخوان در این کتاب تحلیل و نقد و بررسی شده.
متشکرم از مقدمه جامع و کوتاهی که مطرح کردید راجع به کتاب من امشب آمدستم وام بگذارم، شیوه شاعری اخوان سالس آن سوی گذارای هنری با تألیف دکتر یوسف عالی عباس‌آباد. دوستان عزیز شنونده در ادامه ما رو همراهی کنید، چرا که آقای دکتر بهرام پروین گنابادی قرار هست که بیشتر صحبت بکنن راجع به این کتاب، فصل‌بندی کتاب و همینطور علت نامگذاری این کتاب. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. با ادامه برنامه کیمیای کلمات کاری از رادیو فرهنگ در کنار شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم و همینطور علاقمندان به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. در این برنامه ما صحبت می‌کنیم راجع به کتاب من امشب آمدستم وام بگذارم با تألیف آقای دکتر یوسف عالی عباس‌آباد. آقای دکتر گنابادی، راجع به علت نامگذاری کتاب صحبت می‌فرمایید، قبل از اینکه فصل‌بندی کتاب رو توضیح بدید برای شنوندگان عزیز.
خواهش کنم. عرض کنم که آقای دکتر عالی این عنوان رو از شعر معروف زمستان اخوان گرفتن.
بله.
که اونجا اخوان به اون پیر ترساوی پیر پیرهن چرکین میگه بیا در میکده رو باز کن، بدهکار بهش میگه من امشب آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم. میگه اومدم امشب بدهیمو به تو بدم و اون بدهیمو کنار جام بذارم بهت برگردونم. آقای دکتر به گمان من یا به ذهن من این رو متبادر میکنه که ایشون میخواستن وامی که به اخوان دارن بگذارند و داد سخن رو در مورد اشعار اخوان بدهند و تمام اون چیزی که به اخوان مربوط میشه، به شعر اخوان مربوط میشه، تحلیل بکنن، نقد کنن. در واقع بدهی خواننده، بدهی یک منتقد به اخوان نقد شعرشه و فکر میکنم همچی چیزی به ذهن من متبادر شده. حالا تو ذهن ایشون چیزی دیگه بوده نمیدونم.
درسته.
خواهش می‌کنم.
متشکرم از توضیحات خوبتون. بپردازیم به ادامه فصل‌بندی کتاب که برای شنوندگان عزیز مطرح کنید.
بله. عرضم این بود که از فصل دوم که در واقع رمانتیست بنیای فردی ذهنی اخوان مطرح میشه، شعر در واقع طبقه بندی دسته بندی میشن. شعرهایی که مثلا در این فصل اومده خب شعرهای قنایی یا به نوعی رومانتیک و عاشقانه اخوانه و عرضم هم این بود که اخوان با این که یک زبان فخیمی داره، یک زبان پرتنتنهی داره، چم و خم زبان دستشه و همه ازش در واقع یک زبان حماسی رو انتظار دارن، ولی به خاطر اون نبوغی که گفتم در زبان داره، وقتی به سمت شعر عاشقانه میره به خوبی از پسش برمیاد. نمونهش همونی بود که غزل 3 که شعر عاشقانه غزلی است در قالب نیمایی.
بله.
و عرض کردم که چقدر طرفدار داره و چقدر نفوذ که پیدا کرده، و همینطور شعر دریچه هاش که در قالب در واقع قدمایی است ولی نفوذش اون هم همینطور، لحظه دیدار، طلوع و غزل پنج، غزل یک، چهار، اینها رو همه رو شعرهای قنایی اخوان رو زیل یک فصل آوردن، هر کدوم به همون شیوه که گفتم میخوانن، تحلیل میکنن که اینجا منظورش چیه، و اگر جای نیاز داشته باشه که یک اصل ادبی، یک موضوع تاریخی، یک مسئله اجتماعی توضیح داده بشه، توضیح میدن و بعد وارد اون شعر میشن و اون شعر رو نقد و تحلیل و بررسی میکنن.
بله.
و خوبش اینه خواننده از اون شعر میفهمه که با این شعر باید چگونه برخورد کنه و چه چیزی این شعر بهش میده. بعد از فصل دو وارد فصل سه میشن که عرض کردم اسم این فصل رو گذاشتن بازخورد جامعه با مهدی اخوان ثالث. این فصل یکی از شعرهای دو، یعنی چند تا شعر معروف اخوان، یکیش سگ ها و گرگ هاست. جالب بود برای من که خیلی ها مثل من با این شعر سگ ها و گرگ ها اخوان خان شدند.
بله.
که البته شعر مفهومش به قول فکرش به قول خود اخوان،
بله،
از شاعر لهستانیست آندر یا شاندر پتوفی، و اخوان این رو به شعر در آورده که پتوفی معتقده که ما هممون یک نگاه دیگه ای میکنه، میگه ما هممون سگ و گرگ رو، سگ رو خوب میدونیم، گرگ رو ازش بدمون میاد چون وحشی، ولی این نگاهش اینه که سگ ها به خاطر اون نونی که ما بهش میدیم و همه چی رو براش فراهم میکنیم، زندگی آسوده‌ای که داره، در واقع متملقه، سر به پای صاحبش میذاره و یک نوعی آزادگی نداره، ولی گرگ ها آزادن، فرزندان سر. این نگاهه که اون زمان در اون دوره این نگاه رو آزادی خواهان در دهه 30-40 خیلی میپسندیدن. و توصیفی که اخوان میکنه در قالب چهارپاره،
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اخوان هم در شعر و هم در صحبتش، اونایی که مثل بنده که از بخت‌های بلند زندگیم بوده، وقت اینو داشتن که اخوان رو از نزدیک ببینن، پای صحبتش ببینن، مجذوب دو چیز می شدن: چشمان اخوان و شیوه قصه گویی. یعنی شما یه جریان خیلی ساده رو که ایشون مثلا رفته از گل فروشی سر کوچه گل خریده اومده، یه چیز خیلی ساده که واسه همه پیش میاد، چنان برای شما روایت میکردن و شما چنان مجذوب این روایت میشدید که نمیتونستید پلک بزنید. بعد اگر دو ساعت بعد کسی دیگه میامد و همین روایت رو اخوان دوباره براش روایت میکرد، هسته مرکزی همون بود ولی حوادثش عوض شد. ذهن قدرتمندی در داستان پردازی داره. این فکر رو از پتوفی میگیره و یک حالت روایی بهش میده و در این حالت روایی کاری میکنه که این شعر بشه از شعرهای ماندگار زبان فارسی و در واقع نگاه اخوان به جامعه است و اینکه اخوان چه بازخوردی از جامعه میگیره رو آقای دکتر عالی این شعر رو اینجا بهش پرداختن. از شعرهای دیگه دستهای خان امیری که در زندان سروده، دو تا شعر خانه هشتم و آدمک هست. این خانه هشتم جزو شعرهای روایی و با یک زبان سالم و درست و روایتی خواندنی است از زندگی معاصر ما با تکنیک‌های اخوان که از شاهنامه وام می‌گیره، داستان پردازیش. این در کتاب‌های درسی دبیرستان هم یک بخشش اومده بود و دوستان بنده که دبیر هستن میگفتن بچه ها واقعا لذت میبرن وقتی درست متوجه میشن. این شعرها در این فصل نقد، شرح، تحلیل شده. مثلا 7-8 شعری که تو فصل 3 بهش پرداختند نزدیک 120 صفحه از حجم کتاب رو به خودش اختصاص داده. در فصل 4 که اسمش هست ما همان مانده به آغاز رهی نافرجام، اولین شعری که معرفی میشه شعر زمستان اخوانه. میدونیم، همه میدونیم که زمستان شاهکار اخوان.
بله.
اخوان رو با زمستان
میشناسن
و واژه زمستان و اینکه هوا سرد است، هوا بس ناجوان مردانه سرد است آی، و بخشای از این شعر به صورت ضرب المثل و حالا بعضی میگن تکی کلام مردم در اومده و این عمق نفوذ این شعر رو در ذهن مخاطبان نشون میده. مرحوم استاد دکتر غلام حسین یوسفی وقتی کتاب چشمه روشن که دیدار با شاعرانه تألیف میکردند، به اخوان که میرسن شعری که شاخص تمام ویژگی های اخوان هست، زمستان رو انتخاب میکنن و هنوز هم بسیاری از بزرگان شعر ما اخوان رو با زمستان میشناسن. این فصل در واقع بیشترین اشعار اخوان رو
بله.
در خودش جا داده، نزدیک به 200 صفحه از کتاب رو در بر گرفته. شعرهای مهمی مثل زمستان، بازگشت زاغان، نادر یا اسکندر، مخصوصاً آنگه پس از تندر، مرد و مرکب، آواز چگور، ناگه غروب کدامین ستاره و برای دخترکم لاله و آقای مینا از جمله اشعاری هستن که در فصل 4 نقد و تحلیل و بررسی شدن. اما فصل 5 که مرثیه سرایی برای ایرانه، تا یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم. بله. من در خدمتون هستم.
متشکرم از شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات ما رو همراهی کنید، مخصوصا شما عزیزانی که علاقمند هستید به اشعار اخوان ثالث. سپاسگزارم از این که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی، رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه اختصاص داره به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی و به طور اختصاصی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب من امشب آمد استم وام بگذارم با تألیف آقای دکتر یوسف عالی عباس‌آباد با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. در بخش قبل که آقای دکتر گنابادی صحبت می‌کردن راجع به فصل‌بندی کتاب، رسیدن به فصل 4 این کتاب که گفتن نزدیک به 200 صفحه است و شامل اشعار بسیار مهم اخوان ثالث هست از جمله زمستان. آقای دکتر گنابادی، بخش پایانی برنامه هست، در خدمت شما هستیم و ادامه توضیحات شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. عرض کردم فصل 5 مرثیه‌ای برای ایران، مرثیه سرایی برای ایران. اولین شعری که در این فصل آقای دکتر سراغش میرن قصه شهر سنگستانه.
بله.
که یکی از شعرهای خواندنی اخوان و نشانگر توانایی اخوان و تسلطش بر شعر و زبان فارسی است. این شعر رو اخوان میره تو قالب قصه های عامیانه.
بله.
تو قصه های عامیانه غالبا دوتا کبوترن که خبر میارن که یه اتفاقی افتاده، ضمن صحبتاشون اینجوریه، یه شاهزاده هست، امیرزاده هست که قرار بوده ولیعهدی بشه، مثلا برادراش حقشو خوردن، در ضمن این عاشق مثلا یه کسی هم هست، و این قصه عامیانه‌ای که شکل میگیره و عناصرشو اینها. اخوان یک مفهوم مدرن رو میبره در این قالب و چنان این روایت و داستان رو تأثیرگذار بیان میکنه و تکنیک های بسیار درخشانی از داستان نویسی رو، بدونی که ما اخوان رو داستان نویس، رمان نویس یا داستان کوتاه نویس بدانیم، تکنیک هایی به کار میبره که این تکنیک ها تکنیک های خیلی مدرنیه. من در یک معرفی برای این شعر اونجا به 3-4 شگرد داستانی اخوان اشاره کردم که آدم حیرت میکنه.
درسته.
شما یک مفهوم مدرن رو ببرید در قالب یک داستان عامیانه، بعد بیایید در اون داستان عامیانه ضمن این که از تمام قوانین قصه های عامیانه استفاده میکنید، تکنیک ها و شگرد های جدید داستان نویسی رو بهش اضافه کنید و با یک پایان درخشان کاری بکنید که این شعر همیشه در گوش خواننده زنگ بزنه. این شعر انقدر درخشان بوده که به صورت رادیو پلی، در واقع اون چیزی که فرنگی‌ها بهش میگن رادیو پلی، ما میتونیم بهش بگیم نمایش نامه رادیویی، با یه موسیقی درخشانی که آقای وحید تارومی برای این ساخته اجرا شده و خیلی هم چیزش هم هست، سیدیش هم هستش، که بازیگرای معروف تئاتر و سینما این نقش های این رو بازی کردن. بعد تسلی و سلام، فریاد، پیوندها و باغ، این فصل هم نزدیک 170 صفحه است. و فصل ششم که در واقع عصیان فلسفی دینی اخوان هست، شعرهای مثل کتیبه، آخر شاهنامه، پیغام، قاصدک، برف، صبح، نماز، اینهایی که میتوان نگاهی فلسفی هم به این شعرها کرد، مخصوصا شعر زیبای نماز و آخر شاهنامهش هست. و فصل هفتم که پایان بخشه، عنوانش از اون شعر معروف اخوان که روی دفتر آخرین دفتر شعرش هم اومد، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، 3 شعر اینجا تحلیل شده. پایان سخن 921 هست که تقریبا 10 صفحه در واقع جمع‌بندی میکنن توضیحاتشون درباره اخوان که خواندنی است. و پس از اون کتابنامه است، کتابنامه‌ای که آقای دکتر عالی آوردن، نشون دهنده سختی کار ایشونه. تمام منابع که راجع به، تقریبا نمیگم تمام منابع چون چیزهایی هست که ندیدن، تقریبا اکثر منابعی که راجع به اخوان هست دیدن، خوندن، یا نقد و تحلیل کردن یا ازش استفاده کردن. کتابیست که اگر ببینید، من این قید رو میذارم چون من خدمت خیلی از شنوندگان عزیزمون که تماس میگیرن یا منو میبینن جایی سوال میکنند، میگم این برنامه ما ایجابیه، یعنی ما هدفمون تشویق به کتاب خوندنه، نه نقد و بخوام ایراده بگیریم. اگر خوانندگان حوصله بکنند، چون الان حوصله ها کم شده از سرعت، حوصله بکنند، دل بدن، این کتاب میتواند اونها رو خیلی خیلی خوب با اخوان آشنا بکنه و علاوه بر این باز هم درباره اخوان میتوان نوشت.
و در واقع میتونیم بگیم که این کتاب اطلاعات بسیار جامعی رو ارائه میده در مورد خود اخوان ثالث و اشعارش.
بله
بله. متشکرم از شما جناب دکتر بهرام پروین گناوادی از حضورتون در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558. Thank you.